ساعت 13 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دبیر کل ناتو مذاکرات صلح اوکراین در ژنو را بسیار موفق توصیف کرد. یک مقام سازمان هواشناسی ایران درباره بحران آلودگی هوا هشدار داد. و محمد رسولوف به نمایش فیلمش در یک جشنواره اسرائیلی اعتراض کرد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مارک روته، دبیر کل ناتو، در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مذاکرات صلح اوکراین در ژنو را جدی و بسیار موفق توصیف کرده است. به گفته آقای روته، برخی مواد طرح 28 ماده‌ای که در نشست ژنو مطرح شد، باید واقعاً بررسی شود و این طرح به عنوان مبنایی برای سوق دادن دو طرف به گفتگوی واقعی به هدف خود رسید. بر اساس این طرح امتیازات گسترده‌ای از سوی اوکراین به روسیه داده می‌شود و منتقدان می‌گویند بازتاب دهنده بسیاری از خواستهای کرملین از جمله تسلیم چندین منطقه به روسیه و کوچک شدن ارتش اوکراین است. در واکنش دیپلمات‌های اروپایی اقدام به تهیه پیشنویس یک طرح متقابل کردند تا شرایط را برای کیف آسان کند. دولت دونالد ترامپ هم در نخستین واکنش گفته است که شاید اتفاق خوبی در راه باشد. در مقابل مسکو اعلام کرد که طرح پیشنهادی اروپا در برابر طرح 28 ماده آمریکا غیر سازنده است و برای روسیه قابل قبول نیست. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم پس از مذاکرات ژنو از برداشته شدن گام‌های مهم استقبال کرد، ولی تأکید کرد که برای پایان دادن به جنگ به تلاش‌های بیشتری نیاز است. صادق ضیایان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران، نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او، چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. روز دوشنبه شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق تهران به بالای 190 رسید. بر اساس معیارهای بین المللی، شاخص آلودگی بین 51 تا 100 قابل قبول و کمتر از 50 پاک ارزیابی می شود. به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر ضروری شدند. مدارس در استان قزوین تعطیل هستند. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد اسلام آباد شد. آقای لاریجانی قرار است با مقامات ارشد پاکستان درباره روابط دو جانبه و شرایط منطقه گفتگو کند. او پس از ورود به اسلام آباد، روابط ایران و پاکستان را تاریخی خواند و گفت دو کشور می توانند به صلح منطقه کمک کنند.
روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه کمک کنه.
به رغم این سخنان علی لاریجانی، در سالهای گذشته دو کشور روابط پرتنشی داشتند و درگیری‌های مرزی تا کنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که اسلام آباد به سه استان شرقی هم مرز با پاکستان حمله کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و نقض آشکار تمام هنجارهای پذیرفته شده بین المللی توسط مقامات پاکستانی خواند. آقای مجاهد وعده داده که افغانستان در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم را خواهد داد. اسلام آباد انجام این حملات را تایید نکرده است، اما طالبان را به حمایت از ستیزجویان مسلح در پاکستان متهم می کند. هانا کاویانی گزارش می دهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته پاکستان مناطقی را در ولایت خوست بمباران کرده. به گفته آقای مجاهد در این حمله 9 کودک و 1 زن کشته شدند. سخنگوی طالبان همچنین اضافه کرده که ارتش پاکستان در کنار و پکتیکا هم بعضی مناطق را بمباران کرده است. به گفته او در این دو منطقه هم حداقل 4 غیر نظامی زخمی شدند. ارتش پاکستان هنوز درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. اسلام آباد میگوید که شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان مستقر هستند و از آنجا مهاجمان را به پاکستان میفرستند. حملاتی عموماً انتحاری که در هفته‌های اخیر تعدادی کشته در اسلام آباد پایتخت تا پیشاور مرکز استان خیبر پختونخوا بر جا گذاشته است. حکومت طالبان در افغانستان حضور شبه نظامیان پاکستانی در آنجا را انکار می‌کند و می‌گوید که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. پاکستان حدود 2 ماه پیش در حمله هوایی به کابل پایتخت افغانستان رهبر گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داد که از سرنوشت او خبری در دست نیست. در پیان حمله یک درگیری میان دو کشور آغاز شد که ده ها کشته بر جا گذاشت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات بیشتر به طرف دیگر شدند. در هفته های بعد طرفین در دوحه پایتخت قطر آتش بسی امضا کردند، اما مذاکرات پس از آن که کابل تعهد کتبی برای اقدام علیه شبه نظامیان مورد نظر اسلام آباد را ارائه نکرد، بدون توافق بلند مدت پایان یافت. طالبان افغانستان میگوید که نمیتوان انتظار داشت امنیت در پاکستان را تضمین کند. گروه ستیزجوی مورد اختلاف طرفین تحریک طالبان پاکستان یا TTP است که از سال 2007 با به هم پیوستن تعدادی از گروه‌های ستیزجوی پشتون در شمال غربی پاکستان تشکیل شد. این گروه که از طالبان افغانستان الگو برداری کرده بود، از این گروه تندروتر است و از لحاظ ایدئولوژیک به القاعده نزدیک است. البته در سالهای دور بودن طالبان از قدرت در کابل، در کنار طالبان افغانستان در این کشور جنگیدند و از جنگجویان افغان در پاکستان میزبانی کردند و پیوند نزدیکی بین آنها ایجاد شد. خبرگزاری رویترز در تحلیلی در این زمینه می نویسد که اگرچه پاکستان در ابتدا از بازگشت طالبان به قدرت حمایت کرد، اما اسلام آباد خیلی زود دریافت که وفاداری طالبان در جای دیگری است. اسلام آباد می گوید که رهبری تحریک طالبان پاکستان و بسیاری از جنگجویان آن در افغانستان مستقر هستند. پاکستان همچنین می گوید شورشیان جدایی طلب بلوچ هم از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند. پاکستان همچنین هند را متهم به حمایت از این گروه ها می کند، اتهامی که دهلی نو آن را رد می کند.
حمله هوایی پاکستان به مناطقی در افغانستان، هانا کاویانی گزارش می‌داد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد ژان نوئل بارو وزیر خارجه این کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با عباس زهراخچی همتای ایرانی خود دیدار کند. مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که این دیدار فرصتی برای این کشور خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت از سر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را ندارند گفتگو خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است در این دیدار آقای عراقچی درباره وضعیت مهدی اسفندیاری با مقامات فرانسوی گفتگو خواهد کرد. مهدی اسفندیاری دانشجوی ایرانی چند ماه پیش به دلیل یادداشت‌های ضد اسرائیلی در رسانه‌های اجتماعی دستگیر و چند هفته پیش به طور مشروط آزاد شد. محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به نمایش فیلم دانه انجیر معابد در یک جشنواره اسرائیلی اعتراض کرد و گفت که از این اقدام عمیقاً خشمگین است. آقای رسولوف روز دوشنبه در پستی در اینستاگرام نوشت که از طریق شبکه‌های اجتماعی از نمایش فیلم خود با خبر شده و اگرچه حقوق نمایش این فیلم به شرکت‌های پخش بین‌المللی واگذار شده است، اما از نمایش فیلمش در جایی که به نوشته او سیاستمدارانش مردم ایران را با بمب و موشک هدف قرار دادند عمیقاً خشمگین است. پیش از انتشار پست آقای رسولوف، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز واکنش تندی به این رویداد نشان داده بودند. پیش از این برگزار کننده جشنواره اسرائیلی گفته بودند نمایش غنای سینمای ایران میتواند پنجره‌ای به فرهنگی جذاب بگشاید و گفتگویی معنادار ایجاد کند. و بامداد سه‌شنبه حکم اعدام یک متهم به تجاوز جنسی در شهر بسطام استان سمنان در ملأ عام اجرا شد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن احکام اعدام در ملأ عام اجرا می شود. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.